بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 10 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در بحث اصالت، بعد از اینکه علامه طباطبایی مسئله اصالت رو مطرح کردن و بیانی رو داشتن که در زمین اون بیان ما رو به این رسوندن که متن اصیل باید وجود باشه و اشکالاتی که بر اصالت وجود مطرح شد و اقوال رقیب را مطرح کردن، به فروعات این مسئله این پرازن که 10 فرع رو جناب علامه مطرح میکنن. از این فروع فرع اول رو خوندیم که این فرع علامه طباطبایی طبق یک بیان بسیار غلیظ و خلاصه پررنگ اصالت الوجودی تمام ساحت‌های هستی رو مخصوصا در مورد حوزه ماهیات، حتی این بیان علامه بیشتر ناظر به حوزه ماهیاته، ولی وقتی اینجا رو ما با این غلظت با وجود گره بزنیم، سایر ساعت‌های دیگه هم تکلیفش بهتر معلوم شد. مثلا به این فرع 4 هم که برسیم در اون مقولات ثانی فلسفی همینجور علامه مطرح میکنه.
حالا اینجا که ما گفتیم حتی ذاتیات ماهیت به حیثیت تغییر وجود و ماهیت تغییر میشن، یعنی ذاتیات ماهیت اولا به ذات به وجود هم میشن، بعد به قید وجود به
بعد، یعنی تحققشون و تقررشون اولا و به ذات بل وجوده و بعد چون بل وجود هستند میتونن ذاتی ماهیت بشن. اگر بل وجود نباشن معنا نداره که بخوان ذاتی ماهیت بشن.
بعد اینا همین ذاتیات و لوازم ذات با تغییر پیدا کردن وجود همچنان ثابت هست، مثلا وجود ذهنی باشه انسان انسان هست،
بله.
وجود خارجی باشه بازم انسان انسان است.
بله.
یعنی باید که وجود ها تغییر میکنن،
این مشکل ایجاد نمیکنه که، یعنی مثلا ماهیت خاصیتش اینه دیگه، خاصیت ماهیت اینه که به یک، یعنی یک نحوه تقرری تقرر ذاتی پیدا میکنه که این تقرر ذاتی همه جا خودش حفظ میکنه و همه جا برآمده از وجوده. حالا تو بحث وجود ذهنی بعد برسه اونجا، گرچه حالا شاید بیاناتی که اینجا در کتاب نهایی اومده یا علامت بدای ورده ازش ما نتونیم استفاده بکنیم این مسئله رو که اگر ماهیت برآمده از وجوده چطور، ولی صدرات و اصفهانی بیانی داره اونجا کمک میکنه. حالا برسیم بحث وجود ذهنی، شاید اونجا یه مقدار از اصفهان رو آوردیم خوندیم که طبق اون بیان میتونیم قشنگ تحلیل کنیم که همین سوالش رو جواب داده میشه که چطور ماهیت که یک جا به وجود خارجی است، یک جا وجود ذهنی، ولی همه جا ثابته. حالا اونجا برسیم از بخواد خدمت شما عرض میکنم که این بیانی که علامه طباطبایی مطرح کردن، ما گفتیم جناب علامه در اینجا ناظر به تحلیه است که وقتی میگه ما وجود ماهیت ذاتش و ذاتیاتش و لوازم ذاتش به حیثیت تقلیدی وجود هستن، ناظر به تحلیه است. ولی یک همراهی وجود داره، تحلیه در عین تحلیه. این بیان رو حالا ما جلسه قبل توضیح دادیم، یعنی ما وقتی ذات رو به تنهایی در نظر میگیریم عدم لحاظ وجوده، تأکید کردیم بودیم نه لحاظ عدم بودیم، عدم لحاظ وجود. و این عدم لحاظ وجود خدمت شما عرض بکنم اینجوری میشه که ما وقتی به ماهیت نگاه میکنیم توجه به وجود نداریم، در این حال که ماهیت وجود دارد، ماهیت وجود داره ولی به هر نحو وجودی، که وقتی ما به لحاظ ذاتی بهش توجه میکنیم این وجود دیگه وجود تقریبا واضحه که وجود وجود خارجی است، وجود وجود ذهنی است، عدم لحاظ وجود. ولی در همون لحظه ماهیت موجود هست، به حیثیت تقلید وجود موجوده. این نکته را آلات فر اول بیان کردم. بعضی از محشینی که حالا اینجا اشکال گرفتن به جناب علامه طباطبایی، یعنی تقریبا همه اشکال گرفتن، یکی از دلایل اشکالش همین فرد دومه. من علامه طباطبایی اونجا حرف میزنه، بعد میت فرد دومی حرف میزنه که چی میفهمد که ما ظاهرا همین فرد دوم رسیدیم دیگه. علامه میفهمد که وجود متصف به هیچ یک از احکام ماهیت نمیشه. جناب علامه اونجا گفتید که ذات و ذاتیات و لوازم ذات همه به صورت تقییدیه وجوده، این اول و به ذات داره وجود. اینجا چی میگید؟ میفهمید که هیچ یک از احکام ماهیت وجود متصف به آنها نمیشود، که کلیه و جزئیه و جزئیات فصلیه فلان فلان. خب اینا که همه، یعنی حداقلش اینه که روز لوازم ذات هم دیگه. این حرف چطوره؟
این اتفاقی هست.
بله؟
پس می‌خوندیم که اتصافی هست دیگه، به قید وجود موجود.
آره ما اینو گفتیم، ولی چرا علامه اینجا اینجور میگه؟ پاسخش اون توضیح که دادیم روشن میشه که علامه طباطبایی در اینجا ناظر به مقام تخلیه است. دقت کنید، ناظر به مقام تخلیه است. اینو که هم جلسه قبل توضیح دادیم که این که علامه طباطبایی در برخی از تعابیرش داره مع الوجود یا حین الوجود، اونجا هم ناظر به مقام تخلیه است. یعنی وقتی ما ماهیت رو تخلیتاً عن الوجود در نظر میگیریم، وجود خاصیت ظرفیت پیدا میکنه یا شرطیت پیدا میکنه. حالا هر تحلیلی که گفتیم سه تحلیل وجود داره، اینجا هم جناب علامه طباطبایی ناظر به مقام تخلیه است. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی ماهیت را تخلیتاً عن الوجود در نظر میگیریم، به لحاظ تخلیه ماهیت احکامی دارد که در اون لحاظ اون احکام فقط برای چیه؟ ماهیته. ولی اگر ما لحاظ تحلیه رو در نظر بگیریم چی؟ دیگه حرف رو نمیتونم بزنم. یعنی اینجور نیست. یعنی حتی همون احکام هم چیه؟ برای چیه؟ وجود خواهد بود. حالا الان میده چی میفهمد؟ میفهمد که وجود متصف به احکام ماهیت نمیشه. بعد توضیح میده، میگه که این احکامی که برای ماهیت نام میبریم اینجا، مثل جنسیت و فصلیت و نوعیت و کلیت و جزئیت و اینها همه از کنم خدمت شما احکام ماهیت هستن. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ماهیت یه خصیصه ای داره. یعنی بعد بگیم دو خصیصه داره. یه خصیصش اینه که قابل صدق و انطباقه، و چون قابلیت صدق و انطباق دارد متصف این احکام میشه، مثل صدق انسان بر زید و عمرو بکر. آره، این به خاطر این قابلیتی در ماهیت هست. یه نکته دیگه و قابلیت دیگه این که اندراج پذیره، یعنی مندرج میشه بر تحت چیزی. یعنی هم خودش از یک جهت میتونه صدق و انطباق داشته باشه، هم از یک میتونه مندرج تحت چیز دیگر بشه. مثلا میگیم چی؟ میگیم نوع انسان مندرج تحت جنس حیوانه، جنس حیوان مندرج تحت جنس مثل جسم نامی و همینجور. این خاصیت و خصوصیت ماهیته که این حالت درش وجود داره. ولی وجود به لحاظ، ببینید الان ما این وجودی که میگیم، وجود در مقابل ماهیتی که ما ماهیت رو به نحو تخلیه در نظر گرفتیم، تخلیتاً عن الوجود در نظر میگیریم، در مقابلش چی قرار میگیره؟ وجود. در حالی که وجود از اون جهت که وجوده نه قابلیت صدا انطباق داره نه اندراج پذیره. یعنی وجود اصلا نمیتواند مندرج شود، وجود نمیتواند خدمت شما عرض کنم صدق و انطباق پیدا بکنه. اصلا صدق و انطباق خصیصه مفهومیه و وجود یعنی وجودی که خارجی است متشخصه، اصلا قابلیت صدق و انطباق توش مطرح نیست. قابلیت
اولا بیشتر وجود ذهنی باید باشه.
بله،
وقتی داریم در مورد ماهیت که حرف میزنیم که قابل انطباق داره، یعنی در مورد وجود ذهنی شرط
بزنید. بخونید همین، در مورد وجود ذهنیه، در مقابلش بخونید، حتی در باره ماهیت به لحاظ وجود ذهنی هم اگر هست، یعنی ماهیت در ذهنه، ولی ما ناظر به جنبه وجودیش هم نیستیم. دقت کنید، حتی به لحاظ وجودی ما توجه نداریم، فقط به زمون ذات ماهویش توجه میکنیم. این بیان علامه این رو میگه. بعد این علامه سه تا نتیجه میگیره، اینو بخونیم تا بعد به نتایجش برسیم. و ثانیاً ان الوجود لا يتصف بشيء من احکام الماهیه. فرع دوم این که وجود متصف به هیچی که در احکام آینده میشه. ببینید این ظاهر بیان علامه در این اولا و ثانیا یه حالت ناسازگاری آدم احساس میکنه، ولی این نکته که عرض کردیم اگه در کار بیاد، یعنی اگر بحث، یعنی ما فرع اول رو به صورت تخلیه و تحلیه تحلیل نکنیم و فرع دوم رو نگیم ناظر به مقام تخلیه است، قطعا اشکال به علامه چیه؟ وارده. ولی با این توضیح هست که علامه اشکال بهش وارد نیست. ثانیاً ان الوجود لا يتصف بشيء من احکام الماهیه، وجود متصف به هیچی که احکام ماهیت نمیشه. مثل چی؟ کل کلیت و جزئیات، مثل کلیت و جزئیات. این جزئیات جزئیات منطقی است، نه جزئیات فلسفی.
این تشخص نیست؟
نه نه، چون تشخص که اصلا وصف وجوده، جزئیات منطقی که همون بگیم ما مفهومی که یمتنع صدقه علی کثیرین. و کل جنسیه و نوعیه و فصلیه و عرضیت خاصه و عامه و کل جوهریه، این نوع مشخصه دیگه، جنسیت و نوعیت و فصل، عرضیت خاص، عرضیت عام، و کل جوهریه و کمیه ولی کیفیه و سایر مقولات عرضیه که این همه ویژگی ماهیت و خصیصهای ماهیته، انواع و صفات، انواع ماهیته، تقسیمات ماهیته، صفات ماهیته.
میکنید
در مقام تخلیه تخلیه بله. فَإِنَّ هَذِهِ جَمِيعًا أَحْكَامٌ تَارَعَةٌ عَلَى الْمَاهِيَةِ، همه اینها احکامی هستند که عارض بر ماهیت میشه. خب از چه جهت، چجوری عارض بر ماهیت میشن؟ من جهت صدقها و انطباقها على شيء كصدق الانسان و انطباقه على زيد و عمرو و سائر الافراد، از جهت صدق ماهیت و انطباق ماهیت بر چیزی، یعنی ماهیت خصیصه انطباق پذیری و صدق رو داره، مثل صدق انسان و انطباقش بر زيد و عمرو و سائر افراد. این احکامی که تارع میشه بر ماهیت یا از این جهته، او من جهت اندراج شیء تحتها. اینجا عبارت اگر اینجور می بود بهتر بود، من جهت اندراجها تحت شیء. حالا
اندراجها
آه، خود این متن اصلی علام اینه، من جهت اندراج شیء تحتها. خب برخی اینجور تصحیح کردن، نباید بکنید تصحیح، نباید به این شکل صورت بگیره، قبلا هم متذکر شده. اگر بخوام تصحیح کنم دیگه باید تو قلاب بزنم یا تو خارقه متذکر بشن که مثلا متن چی بوده، ما چی رو درست میدونیم. متن علامه اینه، او من جهت اندراج شیء تحت ها. ببین من جهت اندراج شیء تحت ها تقریبا لحاظ معنایی همه معنای صدق رو پیدا میکنه. اگر چیزی مندرج تحت ماهیت بشه، یعنی چی؟ یعنی او منطبقه بر اوست. اما به قرینه که اونجا علامه ابتدا صدق رو گفته، انطباق صدق گفته، و یکم جلوتر دو خط پایین تر در مورد وجود میگه ول وجود الذی هو بذات فلان لن دراجن تحت شیء، به قرینه این عبارت. اینجا احتمالا منظور علامه همین بوده که من جهت اندراج ها تحت شیء، اینجور بود بهتر بود، ولی همین شکل هم میشه معنا کرد، ولی معنا معنای تقریبا تکراری میشه. یعنی همینجوری که الان کتاب ما هست معنا میکنه، میگه ماهیت مندرج میشه چیزی تحت اون، مثل چی؟ کندراج الافراد تحت الانواع و الانواع تحت الاجناس، مثل اینکه افراد تحت انواع مندرج میشن و انواع تحت اجناس مندرج میشن.
افراد تحت
انواع که جمع انتباه. آها همین نظام، میگم این بهتر میبود که اونجون بعد اگر اونجور بود علامه باید جور دیگه مثال میزد، مثلا میگفت چی؟ بله دی مثال رو ما دو جور میتونیم معنا کنیم، هم میتونیم به نحو انطباقی معنا کنیم، هم میتونیم به نحو اندراج تحت شیئن معنا کنیم. به دلیل اینکه علامه اینجا گفته من جهت اندراج شیئن تحتها، به نحو صدق و انطباقی باید معنا کنیم. یعنی چی؟ یعنی انواع تحت چی مندرجه؟ افراد مندرجه. اجناس تحتش چی مندرجه؟ انواع مندرجه. اگر عبارت اینجور بود که کتاب شما تصحیح کرده، اما من جهت اندراجها تحت شیئن، اگر اینجور می بود بازم اینجا میشه عبارت رو درست معنا کرد، یعنی این مثال رو میشه جور دیگه معنا کرد.
برعکس کنیم، انواع تحت افراد.
آره نه بازم همینجوری کندراج افراد تحت الانواع یعنی چی؟ یعنی انواع میشه و ماهیت ما که تحت او چیمون درجه؟ افراد. اینجا دیگه منظر اندراجی، منظر صدقی نیست. یا انواع تحت چیمون درجه؟ تحت اجناس. یعنی اون خدمت شما عرض بکنم مسئله اندراج میتونه اینجا معنا بشه.
اصلا اندراج انطباق
شده نمیشه. اندراج انطباق از کلی به جزئی، اندراج از جزئی و خاص به سمت کلیه. اینجور میشه. این مندرجه تحت اوست. خیلی خوب. اما ولوجود الذی هو بذاته الحقیقت العینیه، وجودی که به ذات خودش حقیقت عینی است، لا یقبل انطباقا، انطباق قبول انطباق نمی کنه. لا یقبل انطباقا علی شیء، نه قبول می کنه انطباق بر چیزی را، ولن دراجا تحت شیء، ولن اندراج تحت چیزی را. ببینید این عبارتی که علامه اینجا آورده اندراجا تحت شیء، اون بالا چی میگه؟ آمن جهت اندراج شیء تحتها، خود متنی که ما داریم سازگار با این متن که اندراجن تحت شیءنه، این بود که اونجا میشد اندراجها تحت شیءنه، یعنی همونجور که تصریح شده که شما این شاهد برای اینه که اونجا باید اندراجها باشه. ولی خب الان ممکنه که سهو قلمی رخ داده باشه، ممکنه هست که نه علامه با همین شکل منظورش این همین شکلی باشه که نوشته، و خب حالا معنا هم داره، اینجوری نیستش که معنا نداشته باشه. خب علم میگه لا یقبل وجود، نه قبول انطباق میکنه و نه قبول اندراج میکنه. خب نه اندراج و نه انطباق و نه چیز دیگری. این در مورد ماهیت بالا فقط صدق و انطباق رو مطرح کرد علامه، اما اینجا میگه ولا صدقن، حتی صدق هم که همون انطباقه، ولا حملن ولا ما یشابه حاضر معانی. این حمل و ما یشابه حاضر معانی علامه دیگه امر ماهیت مطرح نکرده که امر وجود مطرح میکنه. وجود حمل نمیپذیره و نه چیزی که شبیه معانی باشه، چون حقیقت خارجی ذهنی نمیشه. بله نه بله از یه چیزی هست، مفهوم الوجود یقبل صدق ولی اشتراک که سائر المفاهیم. بله مفهوم وجود قابل صدقه، قابل اشتراکه، قابل انطباقه، مثل سائر مفاهیم، ولی خود حقیقت وجود این قابلیت را نداره. خب این بیان علامه تا اینجا. بعد علامه فهمتی با این توضیح ما سه تا نتیجه میگیریم. نتیجه اول چیه؟ این که وجود مسابق است با شخصیت. ببخشید
هست که این مفهوم وجود که میگن هم قابل صدق و هم اشتراک، با اون وجودی که گفتیم نه صدق و اشتراک چه فرق داره؟ از جهت مفهومی
اون حقیقت وجود دیگه، یه حقیقت وجود داریم، مفهوم وجود. الان که ما میگیم وجود میکنم، الان فهمون الوجود الذی هو بذاتهی الحقیقت العینیه، این وجود لا یقبل انطباقا علی شیء بلند ناجا، حقیقت خارجی وجود صدق پذیر نیست، انطباق پذیر نیست. ببینید این صدق پذیر نبودن، انطباق پذیر نبودن، ما در مورد بحث منطقی میگیم مفهوم یا کلیه یا جزئی. میگیم مفهوم کلی چیه؟ میگیم اون مفهومی است که قابل انطباق بر کثیره. مفهوم جزئی چیه؟ اون مفهومی است که قابل انطباق بر کثیرین نیست، کثیر نیست. در مورد وجود میگن اصلا قابلیت انطباق تو وجود ندارد، که بعد میگه آیا منطبق میشود یا منطبق نمیشود. لذا همین فرع اول که الان نتیجه میگیره، از این فرع اول، از این فرع دوم نتیجه اولی که میگیره همینه که وجود مسابقه شخصیت تشخصه. تشخص یعنی جزئیت فلسفی. یعنی چی؟ یعنی اصلا در اون قابلیت صدق و انطباق وجود ندارد. حقیقت وجود چیزیست که صرفاً خارجیت است، صرفاً در خارج واقع بودن است. اینه. خب لذا اصلا درش قابلیت مطرح نیست که میگه آقا آیا قابلیت دارد یا قابلیت ندارد. اصلا قابلیت مطرح نیست. اما مفهوم وجود چرا؟ مفهوم وجود میخوایم ما از اون وجود خارجی مفهوم میگیریم، از اون مفهوم به ذهن میاد. وقتی مفهوم شد، مفهوم ویژگی های چی پیدا میکنه؟ مفهوم پیدا میکنه دیگه. وقتی ویژگی مفهوم پیدا کرد، یکی از خصوصیت های مفاهیم اینه که قابلیت صدق و انطباق دارد. لذا صدق پذیره. مفهوم وجود غیر از خود وجوده. خب ببینید اینجوری بگیم، یه حقیقت خارجی است در خارج، عین خارجیت، عین تشخص، عین فعلیت، عین متن خارجی است و چنین چیزی میاد توی ذهن، بازتاب ذهنی پیدا میکنه. وقتی بازتاب ذهنی پیدا کرد، به اقتضای بازتاب ذهنی که پیدا میکنه، احکام ذهن رو هم چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. طبیعتاً این مفهوم غیر از اون حقیقت خارجی وجود خواهد بود. حالا با همین توضیح ما میتونیم به این نتیجه برسیم که وجود مسابقه شخصیته. تسابق هم که روشنه، معنای تسابق، معنای تسابق چیه؟ یه وقت ما میگیم تساوی، مثلا میگیم انسان مساوی است با ناطق مثلا، یا مثلا انسان مساوی است با ضاحک یا متعجب مثلا، این میشه تساوی. اما تسابق چیه؟ تسابق یعنی دو تا مفهوم در اینی که ما به لحاظ مفهوم مغایرت دارن، به لحاظ مصداقی تساوی داشته باشن، علاوه بر تساوی مصداقی حیثیت صدقشون هم یکی باشه. یعنی چه حیثیت صدق؟ یعنی از همون جهت که مفهوم الف صدق بکنه، مفهوم بیم از همون جهت صدق بکنه. این میشه تساوق، یعنی یک تساوی ویژه، برخلاف تساوی که تساوی لزوماً حیثیت صدق یکی نیست. مثلا یه مثال برس کنم، فرض بگیریم تمام مثلا دایره های دنیا منحسب تو میوه پرتقال، فرض میشه فرض کرد، یعنی ما فقط یک موجودی دایره شکل میره پرتقال، این فرضی که میشه کرد که یعنی شما هر جا تو عالم پرتقال داشته باشی اونجا شکل دایره داری، غیر از اونجا دیگه شکل دایره نداری. با این توضیح پرتقال و دایره میشن چی؟ مساوی. اما حیثیت صدقشون یکیه؟ نه، پرتقال از یه جهت بهش میگن پرتقال، دایره از یه جهته دیگه میشه دایره. اینجا بهش تساوی گفته نمیشه. اما وقتی میگیم وجود و تشخص مسابقاً، وجود هر جا باشد تشخص هم همراهش هست، تساوی. اما تساوی مساوی بودن اینها به شکل پرتقال و دایره است خیر. به چه شکله؟ از همان جهت که این شی موجود است، از همان جهت متشخص هم هست. یعنی تشخص او جهتش همان جهتی است که وجود و تحقق خارجی تأمین میکنه، از همون جهت.
مشکل برخط شناسی پیدا نمی‌کنه. ما دو تا مفهوم داریم، یک جهت از یک جهت این چیز خارجی به دست میاد.
اتفاقا اینجا هم بحث حیثیت تقلیدی پررنگ میشه. حالا برسیم فرع چهارم بیشتر توضیح بدیم.
اندماج.
اتفاقا به لحاظ معرفت شناسی ما میرسیم از بعد معرفت شخصی به این که باید یک نحوه تقرر این چنینی داشته باشیم. یعنی ما را میرسد به این که باید معترف بشیم به یک تقرر این چنینی، که چطور ما از این یک موطن، یک موطنه ولی 10 تا صفت ازش میفهمیم چطوره. فمن هنا یظهر ان الوجود یسابق الشخصیه، از اینجا این منهای اثر، یعنی از کجا؟ از این که میگیم وجود صدق و انطباق پذیر نیست، ظاهر میشه که چی؟ وجود مسابقه شخصیت، تشخص. این تشخص یعنی جزئیات فلسفه. نکته دوم که علامه مطرح میکنه، نتیجه دوم این که وجود مثل نداره. چرا؟ چون تعریفی که برای متماثلان گفته میشه زمانی است که دو چیز در یک ماهیت اشتراک داشته باشن. من تعریف متماثلان رو ببینم چه دارن براتون بخونم. البته شما اول هر وقت بحث منطقی اینا رو خونده باشید دیگه. تماثل رو بدیم بود. بله. هست به نهایت میرسیم. مثلا اینجوره هما این تعریف منطق مزفن اینجور است: المشترکان فی حقیقتا واحده بما هما مشترکان. یا مثلا مجموع مصنف شیخ اشراق اینجور گفته در جلد یک صفحه 312 گفته که هما المتشارکان فی حقیقتا واحده من حیث هما کذالک، یعنی از این جهت اشتراکشون. خب این در مورد متماثله. پس وجود مثل نداره. چرا؟ چون متماثلان مؤلفه متماثل بودن اشتراک در ماهیت نوعی است، در حالی که وجود حقیقت وجود ماهیت ندارد.
اصلا جزئی نداره که بخواد
مشترک بشه. حالا اونم یه بحث دیگه میشه. اصلا همین که میگه ماهیت ندارد، خود به خود همه اینا چی میشه؟ منتفی میشه. و من هنها یظهر ان الوجود لا مثل له ظاهر میشه، و من هنها یظهر ایضا ان الوجود لا مثل له ظاهر میشه که وجود مثل ندارد. چرا؟ لان مثل شی ما یشارکه فی الماهیت النوعیه، چون مثل شی چیزیست که مشارکت دارد با شی در ماهیت نوعیه. ولا ماهیت نوعیه للوجود، یا ماهیت نوعیت نبود، در حالی ماهیت نوعی وجود ماهیت نوعی ندارد.
این ماهیت نوعی ندارد. صندلی ماهیت نوعی داره. هر نسبت هر موجودی ماهیت نوعی بر هم موجود هستی.
ببینید ماهیت الان صحبت سر چیه؟ صحبت سر متن اصیل و حقیقت وجود خارجی است. این از این جهت اون حقیقت وجود خارجی این ماهیت نوعی دارد خودش. همین اینجا صحبت داره چیه؟ اون همون که بل وجود لذی هوا به ذاتی الحقیقت العینیه.
بله خب در هر مثلا در این حقیقت عینی وجود هست، ولی همین هم در خودش ماهیت داره.
نه نکنه این ماهیت داشتنش، دقت کنید ماهیت داشتنش که از نفادش انتظام میشه، اما خود اون متر وجود ماهیت دارد؟
نه
دیگه اصلا جدا هستم. یعنی از نفادش ما ماهیت انتظار کنیم، از خود متن ما ماهیت انتظار نکردیم. و کلا ما این بحث رو میدونیم، این بحث ها، این بحث اینجا رو ما میتونیم دو جور مطرح بکنیم. حالا شما گفتید بحث بساطت رسیدیم، میخواستم اونجا بگم این بحث دو جور میشه مطرح بشه. یکی این که ما بحث رو بریم تک تک وجودات، یعنی تک تک موجوداتی که وجود اصیل در دلشون وجود دارد، به لحاظ وجود اصیلشون این بحث رو پیگیری کنیم. یه وقت هم میتونیم بحث ها رو به لحاظ حقیقت واحده یک پارچه وجود که وسطش که اثباتش میکنیم اون رو در نظر بگیریم. اگه این اون مباحث اون بحث تشکیل رو در یعنی وجود حقیقت واحده وجود داریم، خیلی کار راحت تره. اون حقیقت واحده یک پارچه ای که یک وجود بی نهایت هم هست، لا ماهیت الله، دقت کردیم؟ قطعا اون دیگه ماهیت نداشته، اون که دیگه واضحه که درسته؟
اونجا هم به اصطلاح میگه تا اون ترسیم تشکیلی باید رو میگه.
حالا بذاریم تشکیل در مورد ترسیمش بحث میکنیم، ولی نکته چیه؟ نکته اینه که حقیقت وجود حد ندارد.
حتی در مورد این جزئیات هم
حقیقت وجود حد ندارد. حقیقت وجود حد ندارد، ولی حد نداشت طبیعتا ماهیت هم نخواهد داشت. این بحث راحت میشه. ولی در دل مورد تک تک این وجوداتی که اینها هست، به لحاظ اون متن که ماهیت نداره، که ماهیت از نفادش انتظار میشه، و الا به خود متن توجه بکنه، خود متن به ما ماهیت اعطا نمیکنه. و من هنا یظهر ان ایضا ان الوجود لا مثل له لان مثل شی ما یشارکه فی الماهیت النوعیه ولا ماهیت نوعیت للوجود. ماهیت نوعیت للوجود، وجود ماهیت نوعی ندارد. دقت کنید ماهیت نوعی ندارد. الان شما مثلا میتونید بگید، مثلا میتونید بگید انسان ماهیت نوعی است که مثلا 8 میلیارد فرد داره. وجود چه ماهیت نوعی دارد؟ وجود ماهیت نوعی دارد که بگیم آقا اینها میشن مصادیق او، افراد او. داریم براش چه چیزی نداریم. یعنی یک ماهیت نوعی داشته باشیم که این ماهیت نوعی وجود باشد، نداریم. یعنی از جهت وجود بودن ماهیت داشته باشیم، نداریم. این نکته دوم و همچنین نکته سوم. میخوانید نکته اول زیر سر این صدق و انطباق ناپذیری حقیقت وجود بود. این نکته نتیجه دوم و سوم که الان میخوام بگیم زیر سر اندراج ناپذیری حقیقت وجوده. این هم داشته باشید تو ذهن. خب نتیجه سوم چیه؟ الان فهمید که با این توضیح میتونیم بگیم که وجود ضد هم نداره. چرا؟ چون ضدان رو تعریف میکنن تو بحث منطقی، تو بحث منطقی میگن امران وجودیان، حالا الان اونجا آورده متعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب بینها غایت الاختلاف، غایت الخلاف. دو امر وجودی تعاقب بر موضوع واحد خدمت شما عرض کنم داخلان تحت جنس غریب. خب این میشه دو امر متضاد. اینجا ما چند تا مشکل داریم که نمیتونه وجود ضد داشته باشه. اولا وجود موضوع ندارد که بگیم آقا یتعاقبان علی موضوع واحد. مثلا وجود خصیصه وجود اینه که موضوع بردار نیست. مثلا میدونی که این زدانی هم که تعریف میکنن تنها مصداقهایی که پیدا میکنن در عوارض، در جواهر ما تضاد نداریم. حتی در طبعه نگاه مشهور در جواهر تضاد وجود نداره. حالی بحثایی اونجا برسیم، بحث واحد کثیر اینها اونجا توضیحات شاید بیاد که اقوالی هست که در مورد جواهر هم تضاد رو مطرح میکنن، داریم تو اصفان هم صدای اشاره میکنن، ولی حداقل تو نگاه مشهور در جواهر تضاد راه ندارن. تضاد فقط در حیطه چی؟ اعراضه. اصلا وجود نمیتونه از سنخ چی باشه؟ امور متضاد باشه. چرا؟ چون اعراض همیشه نیاز به موضوع دارن، اما وجود اصلا نیاز به موضوع نداره. یک مشکل بعدی، وجود جنس نداره. همونطوری که گفتیم چون وجود ماهیت ندارد معنا ندارد که یک جنس غریبی داشته باشه. نکته سوم چیه؟ اینکه وجود تخالف با چیزی نداره، وجود مخالفت با چیزی نداره. خب عدم هم که چیز نیست. بله. وجود با وجود که معنا نداره تخالف داشته باشه، وجودن غیر هم که نداره که بخواد بگیم با غیر خودش. خب اینا بخونیم. و یه از هر عیزن ان وجود لا ضد له، ظاهر میشه همین که وجود ضد نداره. چرا؟ لعن ضدن کما سیأتی امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب بینها غایت الخلاف. چون متضادان کما سیأتی رو که الله میگه اشاره داره به فصل 9 مرحله 7 در اونجا. دو امر وجودی هستند، متضادان دو امر وجودی هستند که تعاقب دارن بر موضوع واحد. یعنی یک موضوع داریم، مثلا میز سفیدی می نشیند سیاهی می نشیند، به این شکل تعاقب دارن. داخلان تحت جنس غریب، تحت جنس غریب یعنی کیف محسوس مبصر، مثلا در مورد سیاهی سفیدی گفتیم جنس غریب میشه کیف محسوس مبصر. بین هم غایت الخلاف، از طرف بین نهایت خلاف، یعنی شدت اختلاف دارن، یکی این بره یکی اون بره. یعنی این شدت اختلاف هم میگه الان تو بحث تضاد میگم، میگن که یعنی دیگه از بین ما چیز دیگه نداریم که تو اون بستر مثلا کیف محسوس مبصر اختلاف شدیدتر از اختلافی که بین سیاهی سفیدی است دیگه وجود نداره. هیچ رنگ دیگه شما نمیتونی پیدا کنی که این اختلاف به این شدت بینشون باشه. و این هم غایت الخلاف. ولی وجود در حالی که وجود لا موضوع له، در حالی که اینا باید موضوع باید داشت، متضادا باید موضوع باید داشته باشن، ولا جنس له، در حالی که باید داخل تحت جنس غریب باشن، وجود جنس نداره، اصلا جنبه ماهوی نداره که بخواد جنس داشته باشه، ولا له خلاف معشی، از طرفی هم اختلافی به لحاظ وجودی و متن وجودی با چیزی نداره. اینم از این. بینیم سراغ فرع سوم. در فرع سوم علامه طباطبایی می‌فرماید که این وجود، این وجود رو باز همونطور که عرض کردیم، این وجود ما میتونیم وجود اصیل در دل تک تک موجودات در نظر بگیریم، میتونیم وجود اصیل واحد یک پارچه مشکک در نظر بگیریم. این هر در هر دو موطن این بحث چیه؟
همین بحث در هر دو موطن
حالا شاید بعضیش نشه ولی الان باید اینو با دقت چیز کنیم همش، ولی این مقداری که حالا تا الان داشتیم میشه در مورد همه اینها هر دو حالت باشه. خب اینجا علامه چی میگه؟ اینجا سه تا حکم برای وجود مطرح میکنه. ببینید ما در مرحله اولیم، مرحله اول در مورد احکام کلی وجوده، اصالت رو گفتیم، حالا از دل اصالت باز احکام کلی دیگه در میاد. یکیش چیه؟ این که وجود جزء چیزی نیست. حکم دوم چیه؟ این که وجود خودش جزء ندارن. حکم سوم چیه؟ این که وجود بسیط است. خب چرا وجود جزء ندارن؟ چرا وجود جزء چیزی نیست؟ چون میفهمد که استدلالی میاره. این اون جزء چیزی نیست معنیش اینه که یعنی ما یک جزئی داریم به نام وجود، یک جزء دیگری داریم غیر از وجود که مجموع اینها یک مرکبی که وجودش جزء اون. اون جزء دیگری که میخواد وجود با اون ترکیب بشه چیه؟ یا وجوده یا غیر وجوده، یعنی یا از سنخ وجود هست. اگر از سنخ وجود باشه که معنا نداره، که وجود بخواد جزء چیزی باشد که جزء دیگرش هم خودش باشد، اینجا یه نقطه وجود داره. ببینم
ماهیت هست که میگن ماهیت وجود کنار من واقعیت تشکیم میدن تو بدایی دارم تذکر میدیم
بخواهی. نه این من اون چیزی محسن میبودیم، چون صحبت ما سر وجوده به ماها، وجوده وجوده به ماها و وجود، یعنی ما نظر رو داریم به اون متن وجودی. حالا عرض میکنم چه وجود در دل تکتیک موجودات محدود، چه وجود اصیل یک پارچه. وقتی نظر به اون وجود به ما وجود میکنیم، معنا نداره که میگه این وجود به ما وجود یا موجود به ما موجود با جزء دیگری که آن هم چه موجود به ما موجوده. این اساسا در شما این نحوه جزء در نظر گرفتن بی معناست. چرا؟ چون موجود به ما و موجود و موجود به ما و موجود یعنی یک اشاره به یک موطن پیدا میکنه، لذا دیگه جزء الف و جزء ب پیدا کردن معنا ندارد. لذا علامه فهمد که اون جزء دیگری که بخواهد وجود با او ترکیب بشه، اگر خود وجود باشد که بی معناست، اگر اون جزء دیگر غیر از وجود باشد اونم باز باطله. چرا؟ چون غیر اگر بخواهد وجود باشه یعنی چی؟ یعنی باید ما معناش اینه که غیر از متن اصیل وجود چیز دیگری و حیرت دیگری هم باید داشته باشیم غیر از وجود، در حالی که ما بنابر اساسات وجود اثبات کردیم که چیزی غیر از وجود متن اصیل و واقع خارجی نیست. پس بنابراین وجود جزء چیز دیگر نیست. بخونیم رو مثلا سن ان الوجود لا یکون جزء عن شیء، وجود جزء چیزی نیست. چرا؟ لأن الجزء الآخر بل كل المركب منهما، لأن الجزء الآخر بل كل المركب مركب منهما، جزء دیگر و اون کلی که مرکب از اون جزء دیگر و وجوده. ان کان هما الوجود بعینه، اگر اون دو جزء وجود بعینه باشن، فلا معنا لکون شی جزء لنفسه، معنا نداره که چی جزء خودش بشه. چرا؟ از که چون بحث ما در مورد موجوده به واه و موجوده. و امکان احدهما او کلاهما غیر الوجود، کلا احدهما یعنی جزء دیگر و اون کل مرکب، یکیشون یا هر دوشون چیزی غیر از وجود باشه، کان باطل از ذات. اگر غیر وجود شد یعنی از دایره وجود چی شد؟ خارج شد، باطل از ذات. از لا اصیل غیر الوجود، جزء وجود اصیلی ما نداریم، فلا ترکیبه، پس ترکیبی نیست. یعنی ما مرکبی نداریم که یک جزءش وجود باشه و جزء دیگری در کنار او باشه که آن ترکیبشون اون مرکب رو پدید بیارن. و به هذا البیان یثبت، این نه تو این ثالثا این حکم اول. حکم دوم چیه؟ این که یستطع ان الوجود لا جزء له، ثابت میشه که وجود جزء ندارد. جزء ندارد به همین بیان، یعنی چی؟ چون اگه بخواد جزء داشته باشد اون جزء یا وجود باز یا غیر وجود. اگر وجود باشه که معنا ندارد که وجود جزء خودش باشد، اگر غیرش باشه که اونم باطل است. اینم دو. سه، و یتبین ایضا ان الوجود بسیط فی ذاته، روشن میشه که وجود در ذات خودش چیه؟ بسیطه. بسیطه یعنی چی؟ یعنی خدمت شما عرض بکنم بسیط هست، یعنی هیچ نحوه ترکیبی در حیطه ذات وجود راه بفهمایید ندارد.
ترکیب
عقلی
خارجی و
چند تا
ترکیب.
آره حالا انواع اصلا ترکیب مدارم من اشاره میکنم. ببینید یه نتیجه اینجا وجود داره، اون ترکیب اولیه‌ای که جناب علامه اینجا از اون متن وجود نفی میکنه، ترکیب وجود با امر اصیلی که اون هم در عرض وجود اصیل باشه، یک اصیل بخواد با اصیل دیگر ترکیب بشه، این به ساتت اولا این ترکیب چیکار میکنه؟ از بین میبره. اما یه نکته اینجا عرض کنه، حالا اینجا انواع اصلا ترکیب داریم، ترکیب صناعی داریم، ترکیب جوهرعرض داریم، ترکیب مزاج داریم، ترکیب جز از حیولا و صورت داریم، ترکیب مقداری داریم، ترکیب کم و منفصل داریم، انواع اقسام ترکیب رو ما داریم. هیچ یک از این ترکیب ها در وجود راه بفهمایید ندارد. و نکته جالبش این که وجودی که در دل تکه که تمام این ترکیب ها هست، اون جنبه وجودی هیچ نوع ترکیب درش راه پیدا نمی کنه.
پس انضمام اینا،
حالا انضمام حالا یه جایی اتحاد میسن حیلاسه اتحاده، ولی اون آره در جا خوش توضیح داره شما اینا دیگه بخواهم بگیم خیلی مفصل میشه، میگه من نمیپردازم اینا، یاد داشت دارم، آدرس هم دارم، چند تا آدرس مفصل من دارم اینجا که داشتن صدا این بحث ها مطرح کرده و حالا غیر صدا، ولی بخواهم اینا بگیم که خیلی طولانی میشه. فقط این انواع ترکیبی که گفتم، یعنی ترکیب صناعی، ترکیب جوهر، از ترکیب مزاج، ترکیب مزاج، ترکیب حاصل از عناصر، ترکیب جسم از حیولا و صورت، ترکیب مقداری، ترکیب کم و مفصل، اینها انواع اصلا ترکیب، شش قسم ترکیب، حالا ترکیب دیگه هم شاید بعضی مطرح کنه. این ترکیب هایی شما در وجود راه پیدا نمیکنه، البته یه ترکیب در وجود راه پیدا میکنه. ببینید این ترکیب ها همه نحویست که ما رو با دو موطن میخواد روبرو کنه، دو موطن اصیل. اما اگر این ترکیب، ترکیبتون ترکیب متن اصیل با غیر اصیل، ترکیب امر اصیل با امر غیر اصیل، این ترکیب آیا مشکل ایجاد کنه؟ خیلی، که ما این ترکیب رو در ارتباط وجود ماهیت داریم، این ترکیب رو در ارتباط وجود با مقاله ثانی فلسفی داریم. یکی میگه چی؟ کل به ممکنن زوج ترکیبی من وجودن و ماهیه، یه جمله معروفی که تو از راست این ترکیب، ترکیب از ما ترکیب، ترکیب اصیل و غیر اصیله، یا مثلا هر وجودی وحدت داره، تشخص داره، خارجیت داره، حالا همین فرع چهار رو می‌بینیم الان میگه تو کلی میگه البته. خب اینها همه به همین شکله که ترکیب اصیل و غیر اصیله، و این ترکیب اصیل و غیر اصیل ضربه ای به بساطت وجودی وارد نمی کنه.
مثلا وجود یک بار میشه جز برای یک مرکبی، چون مرکبه متشکل از یک از جز اصیل، یک جز اعتباری، مثلا ماهیت وجود. یک بار هم میشه با خود وجود داره جزء،
اونم جزء غیر اصلی کم شه. ببینید دقت کنید جمله اولتون رو دقت کنید، یک وجود جزء یک مرکبی است؟ نه، همش وجوده. دقت کنید وجود همش وجوده، اما ما این وجود رو با ماهیت منتزه از اون به یک نحو ترکیب میتونیم براش قائل بشیم، با معقولات ثانی فلسفی منتزه از اون هم میتونیم به نحوی ترکیب براش قائل بشیم. ولی اینکه مثلا یک کلی برای این وجود داشتیم خیر، مثلا برای وجود هیچ چیزی ما دیگه نداریم. خب همین مقدار باشیم، چلو بقیه فرجه هسته برد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.